أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفزلهم محمد. محمد. وأهل بيته الأطيبين الأنجبين، سيما بقية الله في العالمين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. مقدم شما بزرگواران، عزیزان حوزوی و دانشگاهی، برادران ایمانی و علاقمندان به قرآن و اطلس را گرامی می داریم و ایام سوگ و ماتم صدیقه کبرا سلام الله علیها و شهادت کم نظیر این بانو سلام الله علیها را به ذخیره عالم و عموم علاقمندان قرآن و اسلام و شما برادران و خواهران ایمانی تسلیت عرض میکنیم. شهادت همه شهدا به ویژه عزیزمون سپهبد حاج قاسم سلیمانی رضوان الله تعالی علیهم اجمعین را به همه علاقمندان هم تسلیت هم تبریک عرض میکنیم. بحث های روز پنجشنبه در باره نهج البلاغه بود. در طی این سری متعدد به قسمت های آخر نهج البلاغه رسیدیم. مستحضرید این نهج البلاغه که سید رضی رضوان الله تعالی علیه تدوین فرمودند، این بخشی از کلمات نورانی اون حضرت است. نه همه خطبه هاست و همه نامه ها و نه همه مواعید و وصایا و کلمات حکیمانه اون حضرت است. و اون چی که در این بخش ها مراد می‌فرمایید، جمله های نورانی از یک وصیت رسمی طولانی یا خطبه طولانی است که قبلش و بعدش رو ذکر نفرمودن، فقط انتخاب کردن برخی از کلمات نورانی اون حضرت رو. وجود مبارک امیر المؤمنین سلام الله علیه انسان را تحلیل میکند به روح او و بدن او. فرمود روح انسان یه موجود ابدی است و هرگز از بین نمی رود و سال و ماه هم ندارد و آسمان و زمین عوض می شود ولی روح انسان عوض نمی شود. ما از ذر ایمان یک حریم شخصی داریم که این حریم شخصی ما قابل داد و ستد با هیچ چیز نیست. در سوره مبارکه ابراهیم فرمود کل نظام سپهری عوض می شود ولی انسان همچنان باقی است. یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات، که این و السماوات هم نائب فاعل اون تبدل است، یعنی روزی که کل مجموعه عالم عوض می شود ولی انسان همچنان باقی است. ما یک جانی داریم جاودانه و مانا و ابدی، یک بدنی داریم که متغیر می شود. هر بدنی را که روح ما بپذیرد بدن ماست، چه در دنیا چه در برزخ چه در آخرت. الان مستحضرید اگر کسی در جبهه حق علیه باطل تلاش و کوشش کرد، در طی این 8 سال مثلا هر سال در یکی از عملیات شرکت کرد، عضوی از اعضای خود را از دست داد، همزمان در بیمارستان صحرایی یا غیر صحرایی یک مرگ مغزی پدید آمد، فوراً عضو او را عوض کردن، در طی این 8 سال مثلاً 2 تا پا را، 2 تا دست را، قلب را، کلیه را کلاً عوض کردن، این مجاهد فی سبیل الله همون مجاهد است، این دست همون دست است، با اینکه تمام اعضا و جوارح عوض شد، چون روح باقی است و روح این بدن را پذیرفت، بدن اوست. یعنی اگر یک مسلمانی دستش در جبهه یا تصادف قطع شود و کسی در آستانه مرگ مغزی باشد و او کافر باشد، دست اون کافر را به بدن این مجاهد و این مسلمان مرتبط کنند، مادامی که روح نپذیرفت، تحت درمان است، این دست چون عضو کافر است آلوده است. ولی وقتی روح این عضو را پذیرفت و دست خود قرار داد، این دست میشه طیب و طاهر، دست یک مجاهد است، دست یک مسلمان است. غرض آن است که بدن در تغییر و تبدل هست و عوض میشود، اما روح همچنان باقی است. مطلب دوم است که حقیقت ما همین روح است، اون ابزار کار ماست که در هر نشئه ذات اقدس اله این ابزار را ما می‌دهد تا در قیامت دوباره همون ابزار قبلی را مرحمت کند. چون روح یه موجود جاودان و ابدی است، چاره جز تحتوشه ابد ندارد. هر چه گذشتنی است و گذراست غذای روح ما نیست، و هر چه مانا و پایدار است غذای روح ماست. نتیجه این که ما ابدی هستیم، یک موجود ابدی، رهتوشه ابدی میخواهد. دو، اون چه در قلمرو به طبیعت است، گذراست و مانا نیست، غذای ما نیست. سه، اگر ما پایداری و مندگاری و وجه اللهی تهیه نکنیم، بعد از مرگ گرسنیم و رنج برای همیشه است و هیچ آسایشی نداریم. اما اگر انشاءالله یک کالای مندنی، یک غذای مندنی تهیه کردیم، چون روح ما ابدی است، اون هم ابدی است، ما برای ابد راحتیم. غرض این است که دین یک حریم شخصی ماست. ما با فراز و فرود که از بهترین تعبیرات جناب شیخ عطار است، با فراز و فرود روزگار روبرو بریم. چیزی که رفتنی است ره توشه ما نیست. ما که ابدی هستیم کالای ابد میطلبیم. این کالای ابد را وجود مبارک از ضمیر به این صورت بیان کرده، فرموده این دنیا و الاخره عدوان متفاوتان. فرمود دنیا یعنی اون چه که برای غیر خداست، خیانت هست، طمع هست، راه دیگران را بستن است، بیراه رفتن است. فرمود هر چه دنیا باشد این نسبت به جان انسان سم است، و هر چه مانا و پایدار باشد، سخن خیر، نیت خیر، کار خیر، تولید، مشکل جامعه را حل کردن، رونق دادن به تولید، فقر زدایی کردن، همه اینا آخرت است. و وجود مبارک زکریا به خدای سبحان عرض بکند خدایا، من هیچ وقت نشد که از تو چیزی بخواهم تو رد کنی. این یه اصل کلیست، یعنی خدا این است. لم اکن لدعا اکرب به شقیا، این لم که حرف جازم است، وقتی روی فعل مضارع آمد دو تا کار میکند، یکی مضارع را تبدیل به ماضی میکند، یکی مفید استمرار. یعنی من در تمام مدت عمرم نشد از تو چیزی بخواهم تو ندهی. این معناش این نیست که اختصاص دارد به من زکریا، اصلا تو اینطوری. منتها دو تا شرط دارد، یا یک شرط و یک مانع دارد. مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف امالی از معصوم سلام الله علیه نقل کرد، دعایی مستجاب است که دعا کننده موحد باشد، بداند فقط از خدا چیز میخواهد ولاغیر. اگر کسی بیماری داشته باشد، چشمش هم به داروی خودش باشد، به رهنمود طبیب باشد، به دستگاه تغذیه و تجزیه و امثال ذلک باشد و خدا را هم یکی از این علل و اسباب بداند، چنین دعایی موحدانه نیست، یا بی اثر است یا کم اثر. ولی اگر کسی بگوید خدایا همه اینها فیض تو هست، همه اینها را تو تدبیر میکنی، همه اینها دست اندر کاران تو هست و ما یعلم جنود ربک الا هو، من از تو میخواهم که تو مسبب اسبابی، فرمودن این دعا یقینا مستجاب است، دعای موحد ممکن نیست رد بشود. در بخش پایانی سوره مبارکه یوسف که دارد و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، یک زنگ خطری است که بسیاری از مردم گرفتار یک شرک مرموزند. اون که میگوید خدا هست ولی، خدا هست اما، این ولی و اما را شرک و شریک او قرار میدهد. ولی اگر بگوید خدا هست و همه اون چه که علل و اسبابن مأموران اجرایی خدای سبحانن، چنین شخصی موحد است و دعای او موحدانه است و یقینا اثر بخش است. در اینجا فرمود من احب الدنیا و تولاها ابغض الاخره و آداها، کسی که گرفتار زود پسندیست، نقد پسندیست، از آینده نگران هست و از آینده بریده است، این کاری با آخرت ندارد. در قرآن کریم فرمود کسانی که با دست پر میمیرند، فرشتگان الهی به خدمت او میآیند، الذین تتوفاهم الملائکه طیبین سلام علیکم، سلام میکنند، با احترام روح او را قبض میکنند. ما از جان دادن هراسناکیم، واقعا هراسم دارد، چون آدم اگر یک خانه ای یک سال در اونجا بود بخواهد فاصله بگیرد یک کمی نگران است. وقتی رفت ییلاق 3 ماه در یک جای موند، هنگام خداحافظی یک نگاه منتظرانه به این خانه می کند، چون 3 ماه در این خانه بود. این روح که تقریبا 70 الی 80 یا بیشتر سال در این بدن بود، حالا میخواد این بدن را رها کند. سخت از جریان مردن، اما 2 نظر هست. یکی این که انسان چون به این بدن میرسی، این بدن دیگه فرسوده شد، این ناچار است این خانه فرسوده را ترک کند، این مال اهل دنیا. مردان الهی برای خود قصری ساختن، چون اونجا قصر خوبی ساختن، به این خانه توجهی ندارن، کم کم این خانه فرو میریزه. 2 دید است در مردن. عده‌ای میگویند چون این بدن تاب ندارد، مثل خانه کلنگی درد میریزد، من رها میکنم. عده‌ای میگویند نه، چون قصر مجلل ساختم، این خانه مورد علاقه من نیست، سرکشی نمی کنم، مرمت نمی کنم، تعمیر نمی کنم، این خانه دارد ویران می شود. اونها که می گویند چون خانه فرو می ریزد من می روم، جان قصد رحیل کرد، گفتم که مرو، گفتا چه کنم خانه فرو می آید، اینا بدنی زندگی می کردن. اما دیگران برخلاف این شعر می گویند، می گویند ما توی خانه بهتری ساختیم، این خانه مورد توجه ما نیست، او را سرکشی نمی کنیم، مرمت نمی کنیم، او فرو می زد. چون ما می خواهیم برویم این خانه کلنگی شد. اونها می گویند چون خانه کلنگی شد ما می میریم. این دو دیده، دو تا کار، دو تا برنامه است. چرا یه عده به مرگ علاقمندند، یه عده از مرگ می ترسند؟ اون که گرفتار این خانه است، هر جا تلاش و کوشش می کند می بیند که این قابل بازسازی نیست. اون که قصر مجلل ساخته است، حور مقصور به انتظار اوست. چون خانه دیگر ساخته است، سری به این خانه نمی زند، این خانه فرو می ریزد. حضرت فرمود دنیا و آخرت اینطوره. اینا به منزله مشرق و مغربن، از هم خیلی فاصله دارن. و هما به منزلت المشرق و المغرب و ماشن بینهما کلما غرب من واحدن بعد من الاخر. اگر کسی به طرف شرق حرکت کرد از غرب میماند، به طرف غرب حرکت کرد از شرق میماند، به طرف آخرت حرکت کرد خیلی دنیا زده نیست. اما مردان الهی کسانی هستند که دنیا را تعمیر نمی کنند، خودشون را تعمیر می کنند. کسی دنیا را تعمیر کند، بیگانه را دارد تعمیر می کند. مستحضرید، این بزرگان حکمت می گویند درخت هرگز ترقی نمی کند، گرچه شاخهای فراوانی دارد، میوه های می دهد، ولی هرگز درخت ترقی نمی کند. چون درخت از اون جهت که درخت است، حیات او گیاهی است، سرش تو گل است و خاک است و لجن، مغزش اونجاست، این فروعات اوست. اون که محصول کار او برج های فراوان است، سرش تو سنگ و گل است. این روایات نورانی رو اهل بیت فرمودن. فمون کسی که دنیا پرست است، سلط الله علیه الماء و تین، این مغزش تو گل است، شاخه ها به فروعات او بالا آمده، بعد این را تنها رها میکند میرود. در قبال مردان الهی که راد مردانه زندگی کردن، به فرشته ها هنگام مرگ به استقبال اونها میآیند و اونها اصلا فشار مرگ ندارن، راحت جن می سپارن، زیرا این همه ملائکه آمدن کنار بستر او، گفتن سلام علیکم، اینها را به بهش دعوت میکنن. در قبال در دو بخش از قرآن کریم خدای سبحان فرمود کسانی هن که بیراه رفتن یا راه دیگران را بستن، ملائکتو یدربون وجوههم و ادبارهم، این میشه فشار مرگ. ما میبینیم مسلمانی در یه بستری دارد جان میدهد، اما نمیدونیم چه می چشد و چه می خورد. که این دوتا آیه فرمود به این که فرشتگانی هستند که با مشت و سیلی صورتها و پشتهای اینا رو می زنن. ملائکتو یضربون وجوههم و ادبارهم، ملائکه دنیا می بینن عمری را به بتالت گذرونده، چیز فراهم نکرده، پشتشو محکم میزنن، او رو بیرون میکنن. ملائکه آخرت میبینن او با دست خالی و روی سیاه داره میاد، محکم به صورتش میزنن که این عمر را در چی صرف کردی. الملائکتو یضربون وجوههم و ادبارهم، ملائکه دنیا ادبارهم را، ملائکه آخرت وجوههم را. این بیان نورانی حضرت فرمود انسان می تواند عاقلانه زندگی کند، دنیای خوب و آخرت خوب، تولید خوب، حل مشکلات خوب، رسیدن به امور فقرا. مستحضری رسیدن به امور فقرا در صدقه نیست، صدقه کمترین ثواب را دارد. شما که با فقه آشنایید الحمدلله، در تابلوی بهشت این نوشته است که صدقه یکی 10 تا، قرض الحسنه یکی 18 تا. با بانک ربوی هرگز راه بهشت طی نمی شود. با قرض الحسنه راه بهشت هم برای خود آدم باز است، هم برای جامعه. قرض دادن یکی 18 برابر است، اما صدقه یکی 10 برابر. چون دین نمیخواهد انسان در کنار سفره دیگری بشیند، میخواهد هر کسی در کنار سفره خودش بشیند. لذا میبینید مزدوری در اسلام مکروه است. چرا؟ ائمه فرمودند محصول کار انسان و نیروی انسان را خود انسان باید ببیند، اما تمام نیروی کارش را به دیگری بدهد چیزی به عنوان مزد دریافت کند، این منهی است. منتها حالا بزرگان فقهی ما این نهی را بر تنزیه حمل کردند، وگرنه بار سنگین تری بعضی از نصوص دارد که انسان مکروه است یا بالاتر از کراهت که عمر خود را به دیگری بفروشد. سرش آن است که خدا نمیخواهد شکم مردم سیر بشود، میخواهد کریمانه مردم زندگی کنند. زندگی کریمانه در این است که هر کسی در کنار سفره خودش بنشیند. یه بخش دیگری از فرمایشات حضرت امیر که به اون نوف بکانی فرمود که در هفته قبل یه بخش نقل شد، تتمش در این نوبت مطرح می شود. بکانی که از منطقه های یمن است یا بعضی از قبائل همدان، نه همدان. در اونجا حضرت به نوف فرمود تو خوابی یا بیداری؟ عرض کرد من بیدارم. فرمود نوف، یه همچه وقتی وجود مبارک داوود سلام الله علیه با خدا گفتگو میکرد و مناجات میکرد. داوود گقام فی مثل هذه الساعه من اللیل فقال انها ساعه لا يدعو فیها عبد الا استجیب له. داوود پیغمبر در سحری برخاست، گفت زمانی است که هیچ کس دعا نمی کند مگر اینکه دعا در اون ساعت مستجاب است، مگر چند گروه که اونها سحر خیزن باشن، در سحر هم از خدا چیزی بخواهن داشت و مستجاب نیست. مستحضرید که سحر را قرآن خیلی حرمت می نهد. فبود ان ناشعه اللیل هی اشد و وطئن و اقوى مقیلا. شب سحر پایان شب همه خوابن، همه در سکوتن، مزاحمی در کار نیست، وقت مناجات است. به رسول خدا هم فرمود علیه و آله آلاف و تحید و سنا که من اللیل فتهجد بهی نافلتن لکه اصان جبعته که ربک مقاما محمودا. ناشعه به یک نشعه خاص است، ان ناشعه اللیل هی اشد و وطئن و مقیلا. وجود مبارک هست امیر فرمود داوود پیامبر علیه السلام در یه همچه فرصتی گفت هیچ کس در این لحظه ها دعا نمی کند مگر اینکه دعای او مستجاب بشود، الا چند گروه. 3 گروه را در اینجا نام می برد. فرمود به اینکه قام فی مثل هذه الساعه من اللیل که فقال انها ساعتون لا يدعو فيها عبد الا استجيب له. هیچ بنده ای با خدا مناجات نمی کند مگر اینکه دعای او مستجاب بشود، الا ان يكون اشارا او عریفا او شرطيا او صاحب ارتبته، مگر باجخواه باشد، مالی را به ظلم بگیرد. مستحضرید مال حرام حالا فرق نمی کند چه با زور بگیرد، چه با زار بگیرد، چه به صورت ربا بگیرد. فرمود این ظلم است و جنگ با خداست، فرق نمی کند. فرمود مال حرام خور دعاش مستجاب نمی شود. کسی که برای چاه انداختن دیگری تلاش و کوشش می کند دعای او مستجاب نمی شود. کسی که عمری را به لهو و لعب می گذراند دعای او مستجاب نمی شود. برای اینکه این حقیقت انسانیت را نشناخت، این خیال کرد قبر پایان راه است، خیال کرد انسان می میرد می پوسد، در حالی که قبر معبر است نه پایان راه، و انسان با مردن از پوست به در می آید نه بپوسد. اگر ما یه موجود ابدی هستیم که هستیم، کالای ابد می خواهیم. کالای ابد در غیر قرآن و ولایت و امامت پیدا نمی شود. به ما گفتن روزی شما را ذات اقدس اله مقرر کرده، هیچ کسی نیست مگر اینکه خدا روزی او را معین کرده، برای او روزی معین کرده. و در آیه 6 سوره مبارکه هود فرمود خدا مسئول است، با کلمه علا یاد کرده است، علی الله رزقا، هیچ مار و عقربی نیست مگر اینکه خدا در این آیه فرمود عائله منن، هیچ حرام گوشتی نیست مگر اینکه عائله من است، مگر اون خوک، مگر اون خرس تو پرونده الهی سهمیه ندارن. فرمود علی الله رزقها و یعلم مستقر. ما چقدر میخواهیم داشته باشیم؟ چیزی که بگذاریم روزی ما نیست، عمر را بیجا صرف کرده ایم. اون چه روزی ماست یقیناً به ما میرسد، برای ما معین کردن. اگر چنانچه سعدی گفت هیچ حیوانی نیست مگر اینکه سهمیه دارد، حاجت موری به علم غیب بداند در بن غاری ز صخره سما، از همین آیه گرفته است. فرمود چه مور باشه، چه مار باشه، چه عقرب باشه، چه گزنده دیگه باشه، اینا تو پرونده من سهمیه دارن، اینا عائله منن. حالا یک خرسی باید 6 ماه زیر برف در قوس بخوابد، من اینقدر باید به او غذا بدم که 6 ماه بتونه بخوابه، فرمود این عائله منه، منم میدم. خب ما با این خدا رو برویم. اون چه که سهمیه ما نیست، اگر از دیگری گرفتیم میشه همون قسم اول که باجخواه و مالگیر دعاش مستجاب نیست. و اگر خدای ناکرده کوشش کردیم دیگری را به شاه بیندازیم، میشه قسم دوم دائما مستجاب نیست. و اگر خدای ناکرده عمری را به لهو و لعب گذروندیم، دیگه روزی ما نیست بهشت. و ما بدانیم که ما مرگ را میمیرانیم، این حرف قرآن است، انسان نمیمیرد، مرگ را میمیراند. این تعبیر بلند قرآن کریم که فرمود کل نفس ذائقه الموت، هر ذائقی مذوق را هضم میکند. مرگ ما را نمی چشد، ما مرگ را می چشیم و هضم می کنیم. ما هستیم و دیگه مرگ نیست، ما در برزخ هستیم و مرگ نیست، ما در ساحره معاد هستیم و مرگ نیست، ما انشاءالله در بهشت هستیم و مرگ نیست. قرآن می گوید انسان مرگ را می میراند، نه بمیرد. انسان ذائق است نه مذوق، مرگ مذوق است، هر ذائقی مذوق را در هاضمه خود هضم می کند. بعدها سرایندگان ما زبان پیدا کردن، گفتن مرگ اگر مرد است گو نزد من آی، من در آغوشش بگیرم تنگ تنگ، من از او عمری ستانم جاودان، او ز من دلقی بگیرد رنگ رنگ. ما یک شاعر یا یک حکیم، یک سراینده یا یک نویسنده قبل از اسلام تو این ایران بزرگ نداشتیم که در این حد حرف بزند. این را قرآن به زبان ما داد که انسان یه موجود ابدیست، یک مرگ را میمیراند، دو برای اینکه در مساف با مرگ پهلوان باشد، زود مرگ را از پا در بیاورد، باید نه بیراهه برود نه راه کسی بندد. این سه مانع سه قده بدخیمه، مال حرام، دیگران را به شاه انداختن، عمر را به لهو و لعب گذروندن. فبود اینا قده های بدخیمه، اینا را نداشته باشید تا راحت زندگی کنید. معنای راحتی را هم بدانید، انسان راحت زندگی میکند و راحت هم میمیرد. در بخش دیگر فرمود ان الله سبحانه و تعالی افترز علیکم فرائض فلا تزیعوها و حد لکم حدودا فلا تعتدوها و نهاکم عن اشیاء فلا تنتکوها و سکت لکم عن اشیاء ولم یدعها نسیانا فلا تتکلفوها. فهمون یه حدود خاصی برای شما یه کده، شما را با روح و ریحان تربیت کرده، کاری که بر شما دشوار است تحمیل نکرده، خیلی از چیزها را گفته به شما رسونده، بعضی از چیزهایی که بر شما لازم نبود اونها را نگفته. خود را به زحمت نیندازید، نه احتیاطی بیجا کنید، نه تعدی ناروا. فرمود می توانید زندگی کنید طوری که کل این نظام به سود شما باشد، آسمان به سود شما باشد، اگر بی راه نرفتید و اگر راه کسی را نبستید. لو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. فبود اگر جامعه اهل ریا نبود، اهل روا نبود، اهل باجخواهی نبود، چاه اندازی نبود، احتکار نبود، من از آسمان و زمین برای او روزی میدم. این تحریم کاری نمیکند مگر روزی به دست دیگری است. کلید آسمان و زمین فرمود دست خداست، کی میتواند تحریم کند؟ کی میتواند تحلیل کند؟ نه تحریم اثر دارد نه تحلیل. قدرت خود مردم، نیروی خود مردم، مردم بندگان خدایند، وجوه الهیند، دست الهیند. همونطوری که اگر کسی نیازمند بود به طرف ما آمد، خدا او را فرستاد، اگر یه خیری هم به طرف ما آمد، او را خدا فرستاد. این بیان نورانی تو نهج البلاغه هست، امیر است که فرمود ان المسکین رسول الله. فرمود اگر یه نیازمندی به طرف شما آمد، میدونید کی آدرسش داد؟ اونی که آدرس رو در کفش نوشت و به او داد، اون خداست، اون رو خدا فرستاد. ان المسکین رسول الله. یه وقت هست نه، یه کسی گدای حرفه‌ای است، خب مستحضری تو کتاب فقهی کسب گداهای حرفه‌ای را نه تنها مرحوم شیخ، غالب فقها تحریم کردن. دیگر یه کسی که گدای حرفه‌ای است، این کسبش محرم است، منتها حالا کسی نمیداند چیزی بهش میداد معذور است، ولی کسب او محرم. اما کسی که واقعا نیازمند است، تو تعبیرات دینی ما ائمه فرمودند ما ضرب الله عبدا بصوت اوجع من الفقر، صوت با سین به تای مؤلف یعنی تازیانه. خدا هیچ ملتی را دردناکتر از فقر تازیانه نزد، تازیانه فقر تحمل پذیر نیست. ما ضرب الله عبدا به صوت اوجع من الفقر، خدا هیچ کسی را به درد فقر مبتلا نکند. فرمود المسکینو رسول الله، اگر یه نیازمند واقعی به طرف انسان آمد، میدونی او رو کی فرستاد و آدرس داد؟ الله او رو فرستاد. این بیان نورانی امیرالمومنین است تو نهج البلاغه. و اگر کسی توان اون را داشت که مشکل این آقا را حل کند و نکرد، خواست الهی رو گذاشت کنار. اگر کسی هم کار خیر کرد نسبت به ما، احسانی کرد، او هم رسول خداست، لذا باید از خدا شاکر بود و این را هم گرامی داشت. اینا وساطت خیرن که باید گرامی داشته بشوند. اساس کار میشه توحید، لذا در این بخش که بخش پایانی فرمایش حضرت است، فرمود به این که حرام خدا را حرام بدانید، حلال خدا را حلال بدانیم و راحت زندگی میکنیم، هرگز مسئله تحریم و امثال تحریم اثر ندارد، چون کار به دست خداست. مقالید، مفاتی، یعنی کلی، هم مفتح نزد خداست، مفتح یعنی مخزن که عنده مفاتح الغیب، هم مفتاح نزد خداست، عنده مفاتیح الغیب. اگر مفتح و مخزن نزد خداست و اگر مفتاح و کلید نزد خداست، انسان به دنبال چی دارد میگرده؟ اگر چنونچه این هست که هست، ما مطمئن باشیم از تحریم کاری ساخته نیست، چون که از تحلیل هم کاری ساخته نیست. اینها کلمه هوه با الف لامی که در خبر هست مفید هست دیگه. ان الله هو الرزاق ذو القوه المتین، بر سر هر سفره بنشستی خدا رزاق بود. ما به نام نعمتین فمن که من مجددا مقدمش را بزرگواران، علما، فضلا، حوزوی و دانشگاهی، برادران و خواهران ایمانی را عرض می نهم. از ذات اقدس اله مسئلت می کنیم. به فرد شما اونچه خیر و صلاح و فلاح دنیا و آخرت شماست مرحمت کند. نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه ولیش حفظ بفرماید. روح مطهر امام راحل و شهدا، مخصوصا سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی را با شهدای کربلا مشرف فرماید. هر خطری که هست به استکبار و صهیونیسم برگرداند. خدایا ترا به قدرتت، به عزتت، به عظمتت، به جلال و شکوهت، اقتصاد مملکت، امنیت مملکت، آسایش مملکت، امانت مملکت، تسهیل در ازدواج جوانها، برطرف شدن قده بدخیم طلاق، همه این نعم را بر ما منت بنه. به جوانان ما، فرزندان ما، دختران ما، پسران ما، همه را مشمول عنایت ویژه ولیت قرار بده و این کشور ولی عصر را تا ظهور اون حضرت از هر گزندی محافظت بفرما. ادعیه این عزیزان را مستجاب بفرما. ثوابی از این مجالس به پیشگاه شهدای ما و ارواح مطهره اونا اهدا بفرما. غفر الله لنا و لکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.